أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. برای اینکه این نکات ثبت بشه و در فایل صوتی برای عزیزانی که نیستند در جریان قرار بگیرند، این عرایض رو دارن که در سال تحصیلی جاری، یعنی سال تحصیلی 1401-1402 از مدیریت حوزه دفتر فقه معاصر از حقیر خواستن که در هفته یک روز رو فقه معاصر عرض کنم. خب موضوعاتی پیشنهادی بود، اونچه که مورد وفاق حقیر و دفتر فقه معاصر قرار گرفت فقه پیوند اعضاست. طبعا عزیزان بزرگواری که فقه عمومی ما رو انتخاب کرده اند، این فقه از شنبه تا چهارشنبه است. بحث ما شنبه تا چهارشنبه است، اما چهارشنبه هاش رو ما فقه معاصر میگیم. فایلش رو هم به عنوان فقه معاصر ثبت میکنیم و این شنبه تا سه شنبه که در کانال بارگذاری میشه فایل های صوتی، هم خارج اصول هم خارج فقه، روزهای چهارشنبه هم این فایل صوتی بارگذاری میشه، اما به عنوان فقه پیوند اعضا. ما متن خاصی رو از متون فقهای بزرگ متن بحثمون قرار ندادیم، چون اینها مباحث و مسائل مستحدثه است. نه در عروه شما متنی این چنینی خواهید داشت، نه در جواهر، نه در کتاب‌های دیگه. فعلا بنا نداریم که متن خاصی رو متن خودمون قرار بدیم، اما ترتیب مباحث رو از قبل به صورت درختواره مباحث در اختیار عزیزان قرار خواهیم داد. خب در مباحث فقه پیوند اعضا ما یک سری مباحث موضوعی داریم و یک سری مباحث مفهومی داریم. یک مباحث حاشیه‌ای تاریخچه پیوند داریم، یک مبحث موضوعاتی که در پیوند مورد بحث قرار میگیره که در همون مباحث موضوعی عرض خواهیم کرد، و اقسام پیوند رو در مباحث موضوعی خدمت عزیزان عرضه خواهیم کرد و درختواره اون رو ارائه خواهیم کرد در همین کانال ایتا. انشاءالله اینها رو بارگذاری خواهیم کرد. بعد از اینکه بحث فقه پیوند اعضا چارچوبش معلوم شد، مباحث مفهومی و موضوعیش مطرح شد، ما نسبت به احکام و مسائل اون یکی یکی وارد بحث میشیم در اون چارچوبه موضوعات. و در هر مسئله ای ادله اون رو بعد از نقل اقوال و فتاوای فقهای معاصر، ادله اون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و نظر مختار رو با ادلهش در پایان هر حکم و مسئله ای خدمت عزیزان عرض میکنیم. اما اجازه بدید برای تیمن و تبرک در ورود در این مبحث پیوند اعضا بخشی از آیات قرآن کریم رو استناد کنیم. خب این روال فقها بوده که در ابتدای مباحث فقهی برای تیمن و تبرک بخش مهمی از آیات اون رو متذکر می شدند. حالا در پایان این آیات ممکنه بعضی از روایات رو هم خیلی محدود به عنوان تیمن و تبرک تمسک بهش بکنیم و اون رو متذکر بشیم، اما بحث استدلالی بر این روایات و بر این آیات در خود احکام پیوند مطرح خواهد شد. ما فعلا به عنوان تیمن و تبرک به خود اون آیه و روایت، اون هم بعضن نه به همه آیات و روایات، اشاره میکنه. از جمله آیاتی که در موضوع پیوند اعضا بر اون استدلال میشه، آیاتی است که خدمت شما عرض میکنم: سوره مائده آیه 2، سوره مائده آیه 32، سوره نحل آیه 90، سوره آل عمران آیه 15، سوره آل عمران آیه 16، آیه 17 و آیه 134 و سوره بقره آیه 195. از بین روایات هم مثل روایات لا ضرر و لا ضرار که در ارتباط با اون صحابی پیامبر هست و اون نخلی که مال غیر مسلم بود در خانه او، بر این کلام پیغمبر استدلال شده است. در بعضی از مباحث فقهی پیوند اعضا، آیاتی که در باب پیوند هست بیش از این هاست، منتها همین چند آیه رو من به عنوان تیمن و تبرک عرض میکنم خدمت شما و کل آیات رو در خود مسائلی که در حین بحث داریم عرض خواهیم کرد. آیه اول، آیه 2 از سوره مائده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. این یکی از آیاتی است که به صیغه امر تعاونو آمده است. البته صیغه امر امکان دارد امر مولوی باشد، امکان دارد ارشادی باشد. حالا در این که این امر حقیقت در وجوب، آیا اگر مولوی هست قرینه هست که این دلالت بر استحباب بکنه یا قرینه ای نیست در اینجا؟ آیا این تعاون بر اساس روایاتی که ذیل این آیه آمده است تعاون مالی است یا تعاون جانی و جسمی هم هست یا نیست؟ آیا بر و تقوا اعم است از مباحث مالی و فقر مالی و شامل فقر جسمی هم می شود نمی شود؟ اینا مباحثی است که در حین استناد به این آیات در احکام فقه پیوند خدمت شما انشاءالله عرض خواهیم کرد. آیه دوم از همین سوره مائده آیه 32 هست. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. خب این آیه کتبنا علی بنی اسرائیل، این اطلاق کتبنا خیلی جاها اومده و خیلی از احکام در قالب همین کتبنا آمده است. و در بعضی از آیات وقتی میخواد یک واجبی رو بیان بکنه استناد میکنه به اینکه در ادیان گذشته هم این حکم بوده، برای اینکه راحت بکنه و آسان کنه از نظر روانی بر مخاطب خودش. من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فلعرض، یعنی اگر انسان موجب بشه که یک کسی جان دهد، این مثل اینه که جامعه ای رو از بین برده. کما اینکه اگر احیای یک نفس بکنن مثل اینه که جامعه ای رو احیا کرده است. خب آیا در قالب این بیان که به صورت اخبارم هست، به صورت انشاء نیست، آیا احکام وجوبش ثابت می شود یا نمی شود؟ اینا مباحث اصولی دارد. آیا این در ابعاد دفاع مقدس و جهاد اسلامی فقط هست یا در مباحث فقه پیوند هم این آیات قابل استدلاله. ببینید دو تا نکته رو عزیزان باید توجه کنن. یکی بیانی است که از ائمه ذیل این آیات آمده. بعضی از ابعاد آیات در ذیل آیات توسط ائمه علیهم السلام روشن شده. اونجاهایی که تعین پیدا نکرده است، چون صرف ذکر امام علیه السلام ذیل آیه موجب تعین نمیشه، حواستون باشه. گاهی وقتا از امام علیه السلام سوال میکنن که آیا این که آمده از احیا الناس منظور چیه؟ امام اشاره به جریان زمان پیغمبر میکنه. این تعین آور نیست، لذا باید حواستون باشه. اینطور نیست که تفسیر آیات از سوی امام تعین آور باشه. گاهی شأن نزول رو میگه، گاهی یکی از ابعاد رو داره میگه امام علیه السلام. باید ببینید که آیا این آیه و این دلیل اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. آیا اطلاق لفظی رو میپذیرید یا اطلاق لفظی رو نمیپذیرید؟ مثل مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم آخوند خراسانی میگه اطلاق باید مقامی باشد، یا شمول به وسیله وضع هم تعینیش رو قبول داره هم تعینیش رو. توسط وضع معلوم بشه که این میشه شمول عمومی، یعنی عامها شمولشون شمول بلوضعه، چه تعینن چه تعینن. اما اونجایی که شمول به خاطر اطلاقه باید دارای مبنا بشید دیگه. این بحث هم مثل بحث رجال دیگه فرق نمیکنه که بالاخره شما تمرین اجتهاد دارید میکنید. همینطور که به یه روایت میرسید و باید تشخیص بدید این روایت صحیح هست یا صحیح نیست، باید وقتی به یه اطلاق میرسید ببینید مبنادون اینه که اطلاق لفظی رو بپذیرید یا باید مثل مرحوم آخون حتما اطلاق مقامی باشد. اینا مباحث کلیدی است. و اینکه ما عرض میکنیم این مباحث رو در خود مسئله و اونجایی که ادله حکم مسئله رو بیان میکنیم میایم اینا رو مطرح میکنیم، اونجا میگیم آقا مبنای ما در اطلاق اینه که در باب اطلاق و تقیید مطرح کردیم، اینجا با مبنای ما این آیه اطلاق دارد یا شمول عمومی دارد، استدلال بهش میشه کرد. آیا اونجا میتونیم ثابت کنیم که امر مولوی است یا نه؟ آیا این مبنا رو قبول داریم که اگر چیزی به حکم عقل ثابت شد و شریعت تذکر داد این امر ارشادی است نه مولوی؟ اینا مباحث مبنایی است و اینها مباحثی است که در ملاک این که این آیه حکمش حکم مولوی است یا حکم ارشادی، اونجا باید خیلی بحث بشود. شما ممکنه همین فقه پیوند اعضا چند سال طول بکشه چون هفته یک روزه، ولی اونچه که مهمه طریقه ورود شما به مباحث فقه پیوند هست. یکی دیگر از آیات که به عنوان تیمم و تبرک عرض میکنیم و به جاش بحث میکنیم سوره نحل آیه 90. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خب خدای تبارک و تعالی به دو چیز در کنار هم عدل و احسان، عدل و احسان دو عنصری است که در مباحث احکام و فقه و شریعت حرف اول رو میزنه. عدل یعنی قانون و قاعده، عدل رو معنا میکنن اعطاء و کل ذی حق حقه، این یه معناست برای عدل، یعنی دادن حق هر صاحب حق رو، این میشه عدل. یه معنای دیگه هم براش کردن وضع و کل شیئن فی موضعه، هر چیزی رو در جای خودش قرار بدی، یعنی طبق قواعد و قوانینش پیش ببری. ان الله یأمر بالعدل. اما احسان چیه؟ احسان اون ایثار و اون انصاف و اون از خودگذشتگی است که در کنار عدل پیاده سازی عدل را راحت میکنه. قانون شما این هست که از چارچوبه بدنت ماله کشی استفاده کنی، اختیار بدنت هم دست توه. قانونم نمیاد به شما بگه که حالا مثلا دو تا کلیه داری یک چه بده به یک چه نیاز داره. اما احسان چی میگه؟ یک قضیه ای رو برای شما بگم تا این عدل و احسان خوب براتون جا بیفته. شاید عزیزانی که سالهای قبل بودن من به این آیه رسیدم، این رو تو تعاملات زن و شوهر فکر میکنم گفتم که این قضیه رو نقل میکنن از مرحوم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم، که ایشون بعضی مواقع به یاد یه قضیه میافتادن و آه میکشیدن و میگفتن کسانی که ایثار و احسان و عاطفه ندارن گاهی از شمرم بدترم. وقت این قضیه رو ایشون نقل کرده بودن که من در زمانی که در قم نبودم و به عنوان امام جماعت یک مسجدی بودم، یک روز بعد از نماز جماعت دو تا جوان زن و مرد آمدن پیش من، گفتن ما زن و شوهر بودیم و سه مرتبه طلاق دادیم و جدا شدیم از هم، سه مرتبه. الان حکم شریعت اینه که اگر بخوایم باز ازدواج کنیم با هم محلل نیاز داره، ولی جرأت نمی کنیم به کسی بگیم بیاد محلل بشه. شما خوب امام جماعتید، مریداتون رو میشناسید، یکی از متدینین رو بگید که بیاد این خانم رو که خانم قبلی من بوده باش ازدواج کنه، شرطش هم ازدواج دائمه ها، محله. شریعت کاری کرده که کسی به این راحتی سه بار طلاق نده، باید عقد دائم بخونه، بعدم به اختیار خودش طلاق بده تا اون شوهر اولی که 3 بار طلاق داده بوده بتونه 2 مرتبه با این خانم ازدواج کنه. آقای حائری فرموده بودن که من یه نگاه تو صف جماعت کردم، خب اونا که خیلی جوونن که نمیشه تو این راه آوردشون. این خلاصه بعد دستبردار نیست، باید یه کسی باشه از حال و نفسم افتاده باشه و الا جوان باشه میاد این خانم جوان رو ازدواج میکنه، بعدم یه طلاق نمیدم. بودن یه آدم کاملی رو که حالا زیاد حال و خلاصه توان نداره ما انتخاب کردیم و بهش گفتیم شما حاضری محلل بشی؟ گفت بله. آمد عقدش هم خوندیم و عقد دائم و گفتیم شما حالا 1 هفته با این خانم باش بعد طلاق. گفت چشم آقا حتما. رفت که رفت، پشت سرش هم دیگه نگاه نکرد، اصلا دیگه نمازم نیومد. عجب آدم سالمند کهنی بوده. بعد این میگفتن این هر روز که میمدم میدیدم این نیستش بدنم میلرزید. آقای حائری گفته بودن بدنم میلرزید که نکنه این رفت که رفت. این جوانم هر روز میمد نماز. گفت آقا ایشون نیمده نماز. گفتیم انشاءالله میاد. 1 هفته گذشت نیمد. 2 هفته گذشت. به یک کسی از این کسانی که تو صف بودن صف جماعت گفتیم برید در خانه این بگید که فلانی میگه که نمیبینیم شما رو، شما مثلا تشریف نمیارید نماز اینا. اینم رفته بود درس داده بود، این اومده بود مثل که گرفتاریش تو خونه زیاد بوده از خونه نمیمده بیرون. در رو باز میکنه میگه بله بفرمایید. میگه فلانی خودت هست؟ انگار یه جور دیگه حرف میزنی. میگه نه خب بفرمایید. میگه آقا فرمودن جو. میگه به آقا بگو میگه واجب من نماز جماعت هر روز بیام. قاعده شریعت این نیست که من هر روز بیام نمازم. گفتم آخه شما نیست که بنا بوده بیاید به آقا سلام برسون بگو اون چه که قانون اسلام میگه شما اجرا کنید. من یه عقد دائم برام خوندید، منم متعبد به عقد دائم هستم. حالا اینجا شده عابد و مسلمانا. آی حائری فرموده بودن که این گفته بود نه آقا من یه خانومی رو عقد دائمش به اختیار خودش آقا هم یه آقای به این بزرگواری خوندن، من بنای طلاق ندارم. آی حائری فرموده بودن این پسر که شوهر قبلی بود مریض شد، اون خانم هم مریض شد، اول خانم از دنیا رفت بعد این پسر. بعد فرموده بودن به نظر من این آقا که دم از قانون اسلام میزنه اما احسان و ایثار و عاطفه سرش نمیشه از شمرم بدتر. حالا این تسامح در الفاظ هاشم که امام کشته، این یعنی شدت کار رو، شدت زشتی رو. ببینید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ممکنه یک کسی بگه که آقا قانون دیگه، آخه همین خدایی که میگه من امر میکنم به عدل و قانون عمل کن، همین خدا میگه به احسانم عمل کن. شما موتور ماشین اگه بخواید مثال بزنید، بله، قاعدش اینه که این رینگا پیستان و یاتاقان و میلنگ و اینا همه در یک جریان صحیحی کار بکنه. حالا اگر روغن داخل این نریزی چه اتفاقی میفته؟ نمیتونه کار بکنه، جام میکنه یا تاغان میزنه. همین خدایی که میگه امر به عدل دارم، همین میگه امر به احسان دارم. خب حالا یک کسی بگه که آقا ولش کن بذار بمیره، منم میتونم، تعین در منم داره، نمیدونم مثلا یه رگی از فلان جای بدنم الان بردارند میتونه اینو نجات بده، منم مشکل پیدا نمی کنم، اما نمیخوام بکنم، مگه قانونه که من یه تیکه بدنمو بدم؟ اینا مبحث داره، حرف داره، عمومیت آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان با الف و لام آیا میشه برداشت کرد؟ خب اینا اول کلام. در سوره آل عمران آیه 15 ملاحظه کنید، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. بعد میگه اینها رو میدونه کیا هستن، الذین، یعنی میخواد آدمای با تقوا رو براتون ردیف کنه خدا، تقواداران کیان؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. باز بگم کیا هستن؟ میگه الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. آیا منفقین انفاق مالی فقط؟ آیا مثلا این آقا 5 تا مسئولیت داره؟ بره تو تشکیلاتش بگید آقا 5 تا مسئولیت دارم، الان یکی این مسئولیت ها ما میدونم که فلان جوان با فلان استعداد و این تجربه که داره این مسئولیت رو میتونه انجام بده، من میخوام این مسئولیت رو استعفا بدم که اون جوان بیاد. آیا منفقین شامل اینم میشه؟ یا فقط منفق یعنی دینار و دلار و ریال بده به کسی؟ آیا اگر روایات میگید والمنفقین یعنی اهل زکات، آیا تعین دارد یا نه منفق کلیم منفقه؟ بله منفقه، سلول های بنیادی هم منفقه، اینا مباحث داره دیگه، حرف داره اینا دیگه، این اصولی که ما خوندیم اینجا باید جواب بگیریم ازش دیگه. ممکنه شما بگید چه این مباحث پیوند اعضا که شما میگید بسیاری از این آیات رو استدلال بهش نکردن. خب میگه من آیه آمده که من هرچی دیگران میگن من بگم، اگه بنا بود هرچی دیگران میگن که لازم نبود من بگم که، خب همون مطالعه میکردیم. انفتاح باب اجتهاد یعنی همین، یعنی امکان داره یه آقای یه فقیهی به 4 آیه تمسک کنه، من 2 تا آیه دیگه هم پیدا بکنم بر اساس روایات و اصول بگم به این آیه میشه استناد کرد. اینا شمه ای از آیات هست که من دارم عرض میکنم، برای یعنی همونطور که امام در باب نکاح، در تحریر، صاحب جواهر، نمیدونم صاحب عروه، مرحوم آقای حکیم، اینا وقتی تو بعضی بابا وارد میشن میبینید بعضی آیات رو مطرح میکنن. ما فقط به عنوان تیمم تبرک داریم میگیم، ما استدلال مال بعد. خب خب این سوره آل عمران از آیه 15 تا 17 بود. یه آیه دیگه هم دارد، آیه 134. خب بله دیگه، به جاش دیگه، الان نمیخوام همه چیز رو بگم. این که فقط یه اجمالی از آیه میگم، میخوام بگم این آیه قابل استناد هست، اما اینکه چطوری استناد میکنیم و چطور استدلال میکنیم، اینها بحث دارد و انشاءالله عرض خواهیم کرد. آیه 134 هم از همین سوره آل عمران مشاهده کنید. الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خب الذين ينفقون في السراء والضراء، ممکنه شما از نظر مصداقی یه روایت هم داشته باشید بگید این اشاره به اون قضیه است که اتفاق افتاده، ولی فعلا آیه است و این اطلاقات و این عمومات، آیا میشه به این آیه استدلال کرد؟ خب والله يحب المحسنين، آیا میتونید وجوب ازش بگیرید یا نمیشه؟ خب نمیشه از این وجوب گرفت، وجوب نمیشه استفاده کرد. این آقا دو تا کلیه داره، بله اون آقا هم کلیه هاش خرابه، از راه های دیگر هم درمان میتونه بکنه، بله این کلیه شه بده من المحسنین والله یحب المحسنین، اما آیا اینجا واجبم هست؟ آیا اینجا مثلا لا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه در آیه 195 از سوره بقره آیا تعارض با این آیات نداره؟ آیه 195 از سوره بقره آیا تعارض با این آیات نداره؟ میخواد انفاق بکنه، میخواد احسان بکنه، اما این انفاق و احسانش ممکنه به خودش آسیب بزنه، آیا میتونه اهداء عضو بکنه؟ این خیلی ما بحث داریم اونجا، این مباحثی که فقها مطرح میکنن، میگن در اهداء عضو نباید ضرر معتدنبه ها، ضرر معتدنبه نباید این آقا بکنه، اگه بکنه میشه مصداق لا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه. بفرمایید. بله اینم یکی بحث، بله بله اونم بحث هست. آیا اختیار، آیا این آقا اختیار بدنش رو داره یا نداره؟ دیگه اونا قوانین دیگه، کارشناسی باید بشه. مثلا شما این آقا اگر خودزنی کرد، این از نظر قانون شریعت جرمه یا جرم نیست؟ خودزنی ها جرمه، اصلا روایت داریم دیگه، کسی که خودشو کشت یک سره بی محاسبه میره داخل جهنم. خب حالا اگر خودزنی نکرد، تصادف کرد، تصادف هم یه وقت دیگری بهش زد، یه وقت خودش قانون رو احترام نکرد، یه وقت خدا نکرده عمدن این کارو کرد، همه شقوقش با هم فرق میکنه، همهش فرق میکنه، نه هر کدام حکم جدایی داره. پس این آقا مالک اعضایش هست، یعنی هر کاریش هر کاری بخواد میتونه بکنه؟ نه، مالک به اون معنا نیست. اینا رو به جاش بحث میکنیم، ما اینجا جا بحث نیست، ما فقط آیه رو میخواییم بگیم. بله، این مباحث جای خودش رو داره. آیا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر به دیگران هست یا ضرر به خود هم ممکنه؟ آیا در ضرر به خود استدلال به لا تلقو فقط باید کرد یا لا ضرر هم دلالت میکنه؟ اگه دلالت میکنه، حدیث لا ضرر بحث ثمره و اینهاست، بحث نخل و این مباحث، و طرف هم طرف غیر مسلمانه. آیا فقط لا ضرر و لا ضرار مال جاییه که غیر مسلمون به مسلمون بخواد ضرر بزنه؟ اگر شما میخواید تعبد به تمام زوایای لا ضرر داشته باشید و بگید آقا قضیه اینجوره ازش تجاوز نکنید، پس نمیتونید در اونجایی که مسلمانی به مسلمان ضرر میزنه تمسک به لا ضرر بکنید. و این عدل رو دلیل بر مطلبه که انحصار در مسلم و غیر مسلم نداره. اینا مباحثیست که اونجاها باید بیایم روش بحث بکنیم، گفتگو کنیم، ما بگیم، شما بگید. یعنی شما اگر در فقه امر به معروف و نهی از منکر بیشتر من حرف میزنم، تو بحث فقه پیوند باید هم شما حرف بزنید هم من حرف بزنم. بله، اینا مباحث روزه، اینا خیلی حرف دارن، اینا خیلی جاهاش کارشناسی نیاز هست. مثلا نیاز این فرد مسلمان الان به این عضو، آیا دادن این عضو توسط من ضرری منو تهدید میکنه یا نمیکنه؟ این نظر کارشناس پزشکی نیاز داره، این باید ما کمک بگیریم. من به دوستان فقه معاصرم گفتم ببینید، علت این که این نوع مسائل رو من شروع نکردم برای اینکه من یه اعتقادی دارم، اعتقادم اینه که در کنار فقه معاصر باید کارگروه های کارشناسی باشن. تکم فایده نداره، یه نفر فایده نداره. مثلا یه پزشک پیدا بشه بگید اگر شما این رگ را یا این کلیه را یا این مثلا قسمتی از ریه را یا قسمتی از کبدت رو اگر دادی که پیوند بزنن به کبد فلان، این آسیبی به تو نمیزنه. یه نفر به درد نمیخوره، امکان داره یه نفر دیگه بگه آسیب میزنه. این گروه میخواد. یعنی الان که ما میرسیم به این که آقا الان یک ویروس کبدی پیدا شده، چه من این ویروس رو گرفتم میخوان به عنوان واکسن برای بقیه استفاده کنن، چه دیگری گرفته از بین رفته کبدش، تکه ای از کبد من رو میخوان پیوند بزنن به کبدش تا مشکلش حل بشه. نمیشه طبق نظر یه نفر عمل کرد، کارگروه میخواد. گروه پزشکان و گروه کارشناسان باید بیان بگن آقا ما گروه کارشناسان داریم میگیم که تکه‌ای از کبد شما رو برداشتن و پیوند زدن به دیگری علاوه بر این که مفید و مؤثر هست، برای شما خطری ایجاد نمی‌کنه. این نیاز به کارشناسی داره. حالا من طلبه‌ای که یه لقبا مگه میتونم تو اینجا نظر بدم؟ لذا شما میبینید فقها وقتی میان نظر میدن در بعضی از مباحث، مشروطش میکنن، میگن اگر آسیبی به او نمیزند، دادن بخشی از کبدش به دیگری بلا اشکال است. آیا واجبه یا نه؟ موارد رو باید ببینه. بله موارد فرق میکنه. شما انقاض غریق به این معمولی وقتی اتفاق میفته، یادتونه تعارض بین انقاضن؟ گفت باید ببینیم موارد چه مواردیه. پیغمبر خدا داره غرق میشه، آدم معمولی هم میشه، کدوم رو واجب تو اول نجات بدی؟ همون تعارضات اونجا اینجا هم هست. آیا تعین دارد این اهدا؟ آیا مستحبه؟ آیا به خاطر اینکه این من المحسنین مستحبه؟ یا نه این باید بکنه این کار رو؟ آیا اگر 10 نفر دارن جان میدن، 1 نفر الان از دنیا رفته، وراثش آیا واجب اجازه بدن که قطعات این بدن رو به این 10 نفری که دارن از دنیا میرن بدن، یا مستحبه یا مباهه؟ اینا خیلی حرف داره، اینا حرفای زیادی داره، اینا شقوق مختلفی دارد. ببینید این بخشی از آیات بود، من به عنوان نمونه خواستم خدمت شما عرض کنم. حالا انشاءالله وارد مباحث موضوعی و مفهومی و اینا خواهیم شد. یه سری کلیاتی رو ما باید تو چند جلسه بگیم تا بعد وارد مسائل و احکام بشیم. اما یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم. ما تا امروز فقه و اصولمون رو حضور و غیاب نکردیم، ولی از شنبه حضور و غیاب میکنیم. تمام فقه و اصول رو حضور و غیاب میکنیم، بعدم اعلام میکنیم حضور و غیاب، چون مدیریت اعلام کرده حضوریست. امکان داره عزیزان بگن که آقا یعنی مثلا اگر ما مثلا 1 روز کار داشتیم 2 روز کار داشتیم، یعنی شما سختگیری میکنید؟ نه عزیزانی که از قبل با ما بودن، ما میخوایم احراز و افراز بکنیم که عزیزان پا به پای مباحث علمی دارن میان. ممکنه یه آقایی توی 1 هفته 1 روزم کار داشته باشه، 2 روزم کار داشته، اما منو در جریان بگذاره و هیچ مشکلی نداره. بعضی عزیزان ما در این جلسه امسال سال 7مشونه دارن میان، اصلا 4 سال بیشتر نیاز نداشتن. نه ما اصلا به این عزیزانم سختگیری نداریم، اصلا 4 سال نیاز داره درس خارج داشته باشه داره میاد، پارسال اومدن امسال دارن میان، نه اینها را هم ما کاری نداریم و سختگیری نداریم. ولی اونهایی که نیاز به 1 سال حضوری درس دارن، بر اساس قانونی که شورا داره امسال حضوریه. شما دارید ملاحظه میکنید که من تقریراتی که دوستان از پارسال و پیارسال میارن اصلا بحث حضور و غیاب نمیکنم، میگم من تقریرات رو میبینم، اگر دیدم که شما نوشتید و بهره بردید از آیات و روایات و مباحث تأیید میکنم، اما امسال رو گفتن حضوری. بنابراین یکی از عزیزان رو زحمت میدیم، فرمهای رو بهشون میدیم و به طور لاعلت تعیین در هفته 1-2 بار این عزیزمون حضور و غیاب میکنن. معلوم نیست شنبه است، 1 شنبه است، 2 شنبه است، 3 شنبه است، معلوم نیست چه روزی هست. در مواردی هم که عزیزان ما مریض میشن، خدای نکرده کسالت پیدا میکنن، من رو در جریان بگذارن، همشو نگم حضور بزنن برای اون عزیزان. یعنی هیچ تکلیف مالای اتاق نداریم، اما نظم کلاس رو هم نمیخوایم به هم بخوره. بنابراین آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم و از خدا میخواهم که این بحث فقه معاصر ما رو مرضی امام زمان علیه السلام قرار بده. خدا دست ما رو بگیره، هم در مباحث عمومی، هم در مباحث اصول، همه شؤون روحانیت بحث دینه، بحث شریعته و مهمه و باید خیلی با توکل به خدا، با استعانت از اهل بیت عصمت و طهارت بتونیم انشاءالله وظیفمون رو انجام بدیم. آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.